أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایه علی امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله و المنه نامه 45 نهج البلاغه، نامه امیر المؤمنین به جناب عثمان ابن حنیف را شروع کردیم. دو جلسه گذشت و امروز جلسه سومه. فضای کلی نامه این بود: خبر به امیر المؤمنین رسید، فرماندار حضرت عثمان ابن حنیف در یک مجلسی شرکت کرده، قضاها متنوع برای این شخص که فرماندار حضرت بوده چه بروبیایی را انداختن، چه غذاهای رنگارنگی، چه غذاهای متنوعی، بزرگترین ظرفها رو جلوی عثمان ابن حنیف میگذاشتن. و از همه بدتر این که در این مجلس فقرا نبودند، فقط ثروتمندان، اشراف، رؤسا اینها حاضر بودند. حضرت نامه تقریبا بلند و تندی خطاب به عثمان ابن حنیف نوشتند که مسئولین جامعه اسلامی باید همه چیز را بر خودشون حرام کنند مگر اونجایی که یقین داشته باشند حلال است، هر جا شبه ناک بود باید رها کنن، نباید وارد بشن. در ادامه حضرت فرمود هر کسی باید امام و رهبری داشته باشد. رهبر شما من علی هستم، شما فرمانداران و نمایندگان منید. من علی چطور زندگی کردم؟ من از دار دنیا یک دست لباس داشتم، از دار دنیا دو قرص نان جو میخوردم. دیروز مفصلا راجع به لباس حضرت، راجع به زهد و خوراک حضرت مطالبی محضر شما عزیزان عرض شد. اینجایی رسیدیم که فرمود شما نمیتوانید مثل علی باشید، ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. نمیشود علی شد، ولی باید در مسیر علی بود، عفت را، اجتهاد، تلاش و کوشش را، پاکی را، همه اینها رو باید، این چهار مورد که جزء وظائف ما و جزء انتظارات حضرت از ما بود را به نحو احسن و بالاترین درجه داشته باشیم. خب اینجا شاید به ذهن عده‌ای سوال بیاد، آقا امیرالمؤمنین شاید در ظاهر زاهد بوده، برای خورد و خوراک، برای پوشش لباس زاهدانه انتخاب می کرده، ولی احتمالاً حضرت بسیار اموال داشته و اینها رو قایم می کرده، ذخیره می کرده تا به دیگران بده. بلا فاصله حضرت فرمود فوالله ما کنزت من دنیاکم تبرا، به خدا قسم من از دنیای شما، کنزه یعنی ذخیره کردن، من از دنیای شما ذخیره نکردم تبر. تبر به شکسته طلا و نقره میگن. یه سکه طلا و نقره را در نظر بگیرید، حالا این شکسته بشه، به یه گوشه از این طلای شکسته میگن تبر. به خدا قسم من ذخیره نکردم از دنیای شما ذره ای، گوشه ای طلا و نقره. ولد دخرت من قنائم ها وفرا، به خدا قسم من نیندوختم از فراوانی این مالی که دوروبر شما هست، از قنائم، هیچ مال به وفوری را، وفور فراوانی، من مالی ذخیره نکردم، من گوشه ای طلا و نقره پنهان نکردم برای گذشتگانم نگذاشتم. از همه بالاتر برای اینکه خیالتون راحت بشه، ولا اعددت لبالی ثوبی تمرا، به خدا قسم من علی برای این لباس کهنه‌ای که در بردارم لباس کهنه دیگری هم بدل قرار ندادم. چند دست لباس ندارم، اینطور نیست که ریخت و پاش باشه، اندرونی خانه من انبار باشه، ذخیره باشه، در بیرون با لباس زهد باشم، در اندرونی طور دیگه، نه، ظاهر و باطن زندگی علی همین زندگی زاهدانه است. من دنیای شما را جمع نکردم، پول و طلا جمع نکردم، مال فراوانی ندارم، من حتی یک لباس کهنه‌ام به جای این لباسی که تنم هست بدل او قرار ندادم. ولا حست من ارضها شبرا، من از زمینی که شما اینقدر وسیع میدانیدش حتی یک وجب برای خودم انتخاب نکردم، ولا اخست منه الا کبوت اتان دبره. چقدر این مثال مثال عجیبی است، چقدر این تشبیه حضرت تشبیه گویایی است. حضرت فرمود من انتخاب و اتخاذ نکردم از دنیای شما مگر به اندازه غذای یک حیوان پیر مجروح. شما یه حیوانی رو مثلا یه اسبی را یه حیوانی رو در نظر بگیرید، این حیوان اگر پیر باشد، از کار افتاده باشد، تازه مجروح هم باشه، خب این تحرک زیادی که نداره، حال غذا خوردن هم نداره، این چقدر کاهویونجه مثلا میخوای جلوش بریزی، اصلا قابل ملاحظه نیست، چیز خاصی نیست. ببینید تشبیه را، حضرت فرمود من از دنیای شما هیچ چیزی نخواستم، دنیا همش برای شما، دنیا اگر خوب بود امیرالمؤمنین برمی‌داشت. در خطبه 160 نهج البلاغه امیرالمؤمنین یه سوال پرسیده، همه را در مقابل این سوال به سکوت واداشته. حضرت فرمود خدا پیغمبر را دوست داشت یا نداشت؟ همه میگیم بله دوست داشت. اگر دوست داشت چرا پیغمبر مرفه نبود، مال آنچنانی نداشت؟ مال اگه خیلی خوب بود، مال به وفور منظورمونه. مکررن در کلاس نهج البلاغه عرض کردیم که دنیا انواعی دارد، مال انواعی دارد. جلسه گذشته عرض کردیم امیرالمؤمنین خودش لباس زاهدانه می پوشید ولی هزاران نفر را لباس پوشاند، هزار برده را در راه خدا با کد یمین و عرق جبین آزاد کرد از دسترنج خودش، برای خودش زندگی زاهدانه، ولی به دیگران میرسه، کرمخانه ها داره، سفره ها پهن میکنه گرفتاران رو، ولی برای خودش در اوج زهد به سر میبرد. این مسیر پیغمبر. حضرت فرمود من از این دنیای شما به اندازه غذایی که اون حیوان میخواهد کم، حداقل اونقدری که دو قرص نان در هر شبانه روز، یکی سحر یکی افطار، یکی صبح یکی شام، بیش از این من نخواستم و نمیخواهم. خیلی جمله عجیبی است. ببینید حضرت علاوه بر این بحث کم بودن خوراک، در ضمن داره یه جمله دیگر رو هم به ما یاد میده. حضرت فرمود جسم شما مرکب است، روح شما راکب است، باید جسم مثل مرکبی باشد که روح سوار او باشه، جسم در خدمت روح باشه. ولی متاسفانه بسیاری از اوقات انسان به جایی میرسد که روح او میشود مرکب و جسم او سواری میگیرد، برعکس میشه. روح باید در خدمت جسم باشد، این جسم است که به روح میگه الان باید گناه کنی، الان پا روی فطرت بگذار، الان پا روی وجدان اخلاقی بگذار. بابا اینها جزء ذات منه. ولی وقتی جابجا شد، وقتی روح شد مرکب و جسم شد سواره، شد راکب، معلوم انسان به کجا میره. ولی حضرت فرمود مثال من مثال اون مرکب است، این جسم مرکب است، این جسم رو نباید خیلی تحویلش گرفت، نه اینکه بگذاریم بیمار بشه، جسم بر ما حقی داره، ولی در مقایسه با روح اصالت با روح است، با جسم را مرکب بدانیم. و اتفاقا روایت از امام صادق سلام الله علیه، حضرت فرمود که اگر روح شما دنبال کاری باشد جسم می دود، جسم با همه ضعف‌ها، خستگی‌ها، ناراحتی‌هایی که داره خودش رو به روح می رساند. یعنی اگر شما اراده داشته باشید، انگیزه قوی داشته باشید، فلان کار را انجام بدید، ولو اینکه جسمتون خسته است ولی دنبالتون میاد. بارها و بارها هم این رو همه ما تجربه کردیم، در یک شرایط خاصی کسی میخواد ازدواج کنه، یه مراسمی هست، به اندازه چند نفر کار میکنه، همین شخصی که تا دیروز دست به سیاه و سفید میزد خسته میشد، الان چند نفر میتواند کار کند. چرا خسته نمیشه؟ چون روح مشتاق است، چون روح میخواهد اینطوری بشه. اصالت با روح ماست، این جسم باید مرکب باشد و خودش را در مسیر روح قرار بده. در ادامه همین نامه 45 امیرالمؤمنین فرمود و ایم الله لعروزن نفسی ریاضتن، به خدا قسم من به این جسم چنان ریاضتی دادم که اگر یک قرص نان به او بدهی کیف میکنه. بعضی ها چنان این روح تن پرور شدن، چنان این روح، این جسم، عذرخواهم، این جسم چنان تن پرور است، چنان رفاه طلب است که اگر دنیا رو هم بهش بدی راضی نیست، مدام نق میزنه، هر غذایی جلوش بگذاری ایرادی ازش میگیره، هر رستورانی ببری ایرادی میگیره. ولی حضرت فرمود من چنان این جسم را، این مرکب را تأدیب کردم به یک قرص نان خشک جو راضی است، خوشحاله، کیف میکنه. انسان باید با جسمش اینطوری باشه، جسم در محضر روح باشد، نه روح را به خدمت بگیریم برای این جسم. در ادامه حضرت فرمود، این هم از اون تشبیهات عجیب امیرالمؤمنینه، و لهیه فی عینی اوها و اوحن من اسفت مغره. بدانید و آگاه باشید دنیایی که شما دارید، زر و زیور دنیا، پول، پست، مقام، مسئولیت در نگاه من علی پستر و بی‌ارزش‌تر است از چه چیز؟ اسفت مغره. اسفه به معنای شیره تلخ درخت بلوط است، مغره به معنای تلخ بودن، ترش بودن شدید رو میگن مغره. حضرت فرمود دنیای شما پیش من بی‌ارزش‌تر است از اون شیره تلخ درخت بلوط. این شیره تلخ را در اصطلاح بهش میگن مازو. این خیلی عجیبه تشبیه امیرالمؤمنین. ببینید حضرت فرمود که این مازو یک شیره خاصی است که از درخت بلوط بیرون میاد، بسیار تلخ و بسیار جس است. وقتی انسان میخوره دهن انسان رو جمع میکنه، حالت انقباض داره. حضرت فرمود خب هیچ آدم عاقلی نیست دیگه، شما بعضی از میوه ها هستن جسن، جمع میکنن دهن رو، ولی خب بالاخره شیرینن، بعضی ها میخورن. ولی یک میوه، یه شیره درختی که هم تلخ باشد هم اینطوری باشه، هیچ آدم عاقلی پیشش نمیره. حضرت فرمود این دنیا برای من پستر، خارتر، بی‌ارزش‌تر از این شیره درخت بلوط است. آدم عاقل سراغ دنیا نمیره، انسانی که هوشیار باشد دنیا را برای گذران عمر میخواد. از دنیا بهره ببر، استفاده کن، احتیاجاتت رو برطرف کن، به قدر کفاف به تعبیر پیغمبر خاتم از این دنیا بهره بگیر، ولی بیشتر نه. هرچه بیشتر بخواهی، هرچه زیاده طلب بشی، بیشتر گیر میکنی، دیگه نمیتونی پرواز کنی. اینهایی که چسبیدن به زمین همینه دیگه، وزنه های سنگین دنیا طلبی، تعلقات دو پاشون چسبیده، بهش میگن آقا پرواز کن، میگه نمیتونم، اهل عروج نیست، اهل معراج نیست. حضرت فرمود دنیا باطنش اینه. حالا یه جمله عجیب برای شما بگم، میدونید کارکرد این مازو، این شیره درخت بلوط چیست؟ چند کارکرد داره. یکی از کارکردهاش در رنگ رزی است، از این شیره تلخ برای رنگ استفاده می کنن. امیرالمؤمنین فرمود باطن این دنیا باطن زشتی است، باطن این دنیا باطن وحشتناکی است. اگر آدم بفهمه یک عمر دوید دنبال دنیا، آخرش همه رو باید بگذاره و بره، ذره ای رو نمیتونه با خودش ببره. اینقدر ساخت، زحمت کشید، وام گرفت، دعوا کرد، یه برج چند طبقه ساخت، قبل از اینکه پا بگذاره داخل این خانه مرد، اصلا نتونست استفاده کنه. بچه بزرگ کرد، قبل از اینکه خوشیهای او رو ببینه دعواشون شد، بچه ترک کرد خانه را رفت. این دنیا خیلی باطن وحشتناکی داره. حضرت فرمود هر وقت شما میخواد به این باطن فکر کنید، مازو، رنگ رزی، سری شیطان، سری دنیا یک رنگ، یک جلوه ای روی این دنیا میریزه، میگه نگاه نکن چقدر زشته، ببین رنگش کردیم خوشگل شد، زیبا شد، جلوه میدهد برای ما. و یکی از کارهایی که شیطان میکنه جلوه دادن، زینت کردن دنیاست. دنیا خودش قشنگ نیست. دنیا را اگر به همین مادیاتش نگاه کنیم، به فنایش نگاه کنیم، به دعواهاش نگاه کنیم، دنیا جای قشنگی نیست. ولی چرا یه عده اینقدر دنیا طلبن؟ حضرت فرمود شیره درخت بلوط را برای رنگرزی به کار میبرن. تا میخوای به باطن دنیا پی ببری، دل از دنیا بکنی، یه دفعه جلوه ای، یه رنگ و لعابی برای تو نشون میده، گول میخوری. هنر آن است که ما از این جلوه های ظاهری بگذریم، به باطن برسیم. نهج البلاغه دنبال اینه، به ما بگه آقا ظاهر زیبا رو نگاه نکن، شهوت ظاهر زیبا بلایی داره، ولی رهاش کن. باطنش اندوه است، غصه است، نابودی است، جهنم است. به این فکر کن، حقیقت و باطن را نگاه کن. پس تشبیه حضرت علاوه بر این که تلخی را میرساند، اشاره دارد به این رنگرزی، به این زینت و زیوری که دنیا برای ما نشون میده. حالا نکته دیگر، و لهیه فی عینی اوها و اوهن، این دنیایی که شما دارید در چشم من چنین و چنان است. حضرت دو سه خط بالاتر اگر رجوع کنید فرمود الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمری، امام شما از دنیای خودش به دو تا، به یک دست لباس، به دو تکه لباس که میشه یه دست لباس اکتفا کرده، به دو قرص نان. علی از دنیای خودش به دو دست لباس اکتفا کرده. به اینجا که رسید فرمود والله ما کنست و من دنیا کم تبرا، من از دنیای شما چیزی بر نداشتم. مگر دنیای علی با دنیای ما متفاوته؟ یه جا فرمود دنیای من، یه جا فرمود دنیای شما. بله، دنیای علی با دنیای ما زمین تا آسمان متفاوت است. دنیای امیرالمؤمنین با دنیای من خیلی متفاوته. در دنیای امیرالمؤمنین اصل بر انفاق است، بر ایثار است، بر از خود گذشتگی است، حفظ اتحاد جامعه است. در دنیای امیرالمؤمنین تو نباید بخوری تا دیگران سیر بشن. در دنیای امیرالمؤمنین آب بستن روی دشمن هم حرامه. در دنیای امیرالمؤمنین اصل بر کرامت است، کرامت. این دنیای علی است. این روایت رو محضر شما بخونم، از پیغمبر خاتم پرسیدن آقا رجال را برای ما معرفی کنید، مردان چگونن؟ پیغمبر فرمود الرجال اربعه، مردان، مردمان چهار گروه هست، سخی و کریم و بخیل و لئیم. یک گروهی سخی هست، پاسخاوت، یه عده کریم هست، یه عده بخیل هست، یه عده پست هست. گفتن آقا تعبیر کنید برای ما، توضیح بدید یعنی چی. حضرت فرمود فالسخی الذی یأکل و یعطی، آدم سخی کسی است که خودش میخوره به دیگران هم میده. میخوام بگم دنیای علی با دنیای ما چقدر فرق داره. آدم سخاوتمند کسی است که خودش استفاده میکند، میگه خب من الان سیر شدم، بقیه غذام رو هم میدم به دیگران، این فلان مقدار پول اضافه بردم میدم به دیگران، این میشه آدم سخی. ولی الکریم الذی لا یأکل و یعطی، کریم کسی است که میگه من گرسنه باشم او سیر بشه، من تشنه باشم او سیراب بشه. کریم کسی است که خودش را محروم میکند تا دیگران بهره ببرند. دنیای امیرالمؤمنین دنیای کرامت است، سخاوت هم نه، سخاوت هم نه، دنیای کرامت است. میگه من گرسنه باشم تا در یمامه، ادامه همین نامه میخونی، در فلان قسمت دور افتاده جامعه یک یتیمی، اسیری، فقیری گرسنه نباشه، من گرسنم تا او گرسنه نباشه. این امیرالمؤمنین. دنیای علی خیلی دنیای قشنگی است، دنیای سخاوت است، بالاتر، دنیای کرامت است. پیغمبر ادامه فرمود والبخیل الذی یأکل و یعطی، آدم لا یأکل و لا یعطی، آدم بخیل کسی است که خودش میخوره به دیگران نمیده. میگه به من چه، فقیری برو کار کن، نداری برو کار کن، یتیمی به من ربط نداره، خودش استفاده میکنه به دیگران نمیده. و انسان لئیم و پست در نگاه رسول الله الذی لا یأکل و لا یعطی، نه خودش میخوره نه به دیگران میده، این دیگه خیلی انسان پستی است. دنیای علی علیه السلام دنیای کرامت و سخاوت است، دنیای بزرگمنش است. دنیای من چطوریه؟ سوال از همه ما باید، هر کسی از درون خودش این سوال رو بپرسه. بین دنیای ما و دنیای امیرالمؤمنین چقدر فاصله است؟ دنیای ما شباهت داره به هم؟ دنیای ما دنیای سخاوت و کرامت و از خودگذشتگی است؟ دنیایی است که انسان به همسرش کمک کنه، دنیایی است که انسان از خودش، از خونش، از آبروش، از مالش بگذره برای اهداف بالاتر؟ آیا اینطوری هست یا نه؟ اگر نیست خیلی فاصله داریم، اگر هست خوش به حال ما، ما راه پیدا کردیم به دنیای علی. عجب دنیای قشنگی است اون دنیا، شاید سخت باشه در ظاهر، شاید نخوردن، گرسنگی، سختی کشیدن، در زحمت بودن سخته، ولی شیرینه. از اون سختی هایی که مثل اربعینه، هر کسی رفت اربعین گفت خیلی سخت بود ولی خیلی شیرین بود، سال بعد هم میره. این سختی و رنجی است که لذت در اون نهفته است. حضرت فرمود واللهیه فی عینی اوها و اوهن من افست مغیره. در ادامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود، حالا اینجا یه نکته ای عرض کنم، خیلی نمیخوام معطلتون کنم، میخوام بگذرم، خیلی بحث دارم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه راجع به دنیا مطالب زیادی دارد. یک جایی مدح دنیا میکند، از دنیا متجر اولیاء الله و محبت و وحی الله. دنیا جایی است که خدای متعال وحیش را به اینجا فرستاد، اینقدر بزرگ بود که خدا وحی فرستاد. دنیا جایی است که هر کسی میخواهد به بهشت برسد، به معراج برسه، از اینجا باید بره، جای دیگه خبری نیست. معراج میخواهی باید از دنیا بری. خیلی دنیای بزرگی است، دنیای معنویت، دنیای عبادت، دنیای خوبی است، ولی دنیای زد و بند، دنیای پارتی بازی، دنیای رشوه، دنیای ربا، دنیای شهوت، این دنیا دنیای زشتی است. امیرالمؤمنین راجع به این دنیای زشت تعابیر عجیبی داره. خطبه 3 فرمود لألفیتم دنیاکم حاضهی از حد اندی من عطفت انز. به خدا قسم دنیایی که یه همچین دنیاییست در نگاه من از آب بینی بز بیارزش تره. اصلا آب بینی بز ارزش نداره. حضرت فرمود دنیای شما، دنیای شهوت از این برای من بدتره. در خطبه 161 فرمود اقرب و دارن من سخط الله و ابعدها من رضوان الله. دورترین جا از رحمت خدا دنیای شهوت است. خیلی جای بدی است، خیلی جای بدی است. در خطبه 224 فرمود و ان دنیاکم اندی لاحون من ورقه فی فم جراتت تغزم. دنیای شما برای علی از یک برگ خشک که تازه یک ملخ او را به دندان گرفته باشه، ریز ریز کرده باشه، برگ خشک ارزشی نداره. حالا این برگ خشک به دهان ملخ رفته باشه، حالا تازه ریز ریز شده باشه، اصلا ارزش داره؟ اصلا کسی نگاش میکنه؟ دنیای شما از او برای من کم ارزش داره. در نامه 68 در ادامه انشالله میخونیم، فرمود مثل الدنیا مثل الحیه. مثل دنیا مثل مار است، لینون مسها، وقتی که مسش میکنی، لمسش میکنی، خیلی نرمه، ولی قاتلون سمها، وقتی زهر این دنیا به تو خورد، زهر شهوت و قدرت و شهرت به تو خورد، تو از پا میفتی. سم است، سم مهلک است. در حکمت 236 این آخرین خیلی بیشتره، همین آخرین مورد فرمود والله لدنیاکم حاضهی احون فی اینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم. به خدا قسم دنیای شما از استخوان یک خوک در دست یک انسان جزامی کم ارزشتر برای من. برای یه مسلمان خوک خودش و گوشتش هیچ ارزشی نداره. حالا یه استخوان تنهای خوک به چه کار میاد؟ حالا تازه این استخوان خوک نجس العین در دست یه آدم جزامی باشه، هیچ آدم عاقلی میره طرفش؟ نه نمیره. دنیای شما از این هم برای علی کم ارزش داره. کدام دنیا؟ دنیای شما، نه دنیای من. دنیای من که معنویت بود، که نماز بود. دنیای شماست که دنیای شهوت است. شما هم از دنیای شهوت به دنیای علی وارد بشید. خب اینجا یه سوال شاید به ذهن یه عده خطور کنه، آقا این طوری هم که شما میگید نیست، امیرالمؤمنین واقعا از دنیا یک وجب زمین نداشت؟ پس این فدک چه بود؟ فدک مگر زمینی نبود متعلق به فاطمه زهرا، متعلق به امیرالمؤمنین؟ مالشون بود دیگه. پس چرا حضرت میگه که ما نداشتیم؟ حالا حضرت میخواد جواب بده به این سوال، و البته چه مباحثی در این بین مطرح میشه. بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت السما. بله راست میگید، از کل آنچه آفتاب بر او میتابد یک مدت محدودی فدک در اختیار ما بود. کانت فی ایدینا یعنی در گذشته، بعد هم که از ما گرفتن، 4 سال قبل از رحلت پیغمبر فدک برای صدیقه طاهره شد. وقتی هم که پیغمبر خاتم از دنیا رفت، اینها غصب کردن فدک را. یک مدت کوتاهی فدک در اختیار ما بود. فشحت علیها نفوس و قوم، ولی در همون دوران شح به معنای بخل است، بخل ورزیدند بر این فدک. چه کسانی؟ یک عده‌ای از افراد، نفوس و قوم، نفسانیت یک گروهی، نفسانیت، امان از این نفسانیت، یک عده‌ای نفسانیتشون بر این تعلق گرفت که بیان شح، یعنی چی؟ یعنی بخل ورزیدن و از ما گرفتن. فشحت علیها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و قوم آخرین. یه عده بخل ورزیدن، فدک را از دست ما درو بردن. یه عده بخل ور... یه عده سخاوت کردن، فدک را بخشیدن رفت. و نعم الحکم الله، و بهترین داور، بهترین قاضی در جریان فدک خدای متعال است. خیلی این بخش نکات عجیبی داره. حضرت فرمود بله، یه مدت کوتاه 4 ساله فدک در اختیار ما بود، ولی یه عده‌ای با بخل او را گرفتن، یه عده‌ای هم سخاوتمندانه فدک را بخشیدن. امیرالمؤمنین در اینجا با زیرکی تمام، علاوه بر این که بحث فدک را مطرح می کند که فدک مالی بود، مدتی در دست ما بود، یک طعنه عجیبی هم به خلفا می زنه. در این حال که داره با عثمان ابن حنیف حرف میزنه، عثمان ابن حنیف مواظب باش، سرانجام تو مثل خلفا نشه. اون هم از همینجا شروع کرده، از یک بخل، از یک حرص، از یک طمع کار رسید به اینجا. تو هم مواظب باش، این مسئولیت، این شهرت، این بروبیات تو را به خلفا نرساند، مسیر تو را مسیر جدایی کند. ببینی چند نکته میخوام راجع به این جمله و فدک عرض کنم. این که فرمود و سخت انها نفوس و قوم آخرین، دو تا معنا داره. یک معناش یعنی این که یه عده‌ای میدانستن حق با علی، حق با فاطمه سلام الله علیهما، باید می اومدن دفاع می کردن، باید می اومدن شهادت می دادن که فدک مال فاطمه است، ولی اینها دهان رو بستن، شهادت ندادن، از مال خلیفه بخشیدن، فدک مال فاطمه بود. اینها گفتن حالا طوری نیست، برسه به ابوبکر، جای دوری نمیره، بخشیدن. در واقع حضرت داره اعتراض می کند به اونهایی که جریان فدک را می دانستن ولی سکوت کردن. یک معنای دیگه هم میشه گفت که خود امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره مصداق این جمله باشن. اونها آمدن به زور بگیرند فدک را، ما هم بخشنده بودیم، بخشیدیم. البته بخشش امیرالمؤمنین قاعده مند است. در همین نهج البلاغه فرمود آمدند خلافت را از من غصب کنند، من بهشون گفتم اگر فقط میخواهید به علی ظلم کنید، طوری نیست، ظلم کنید، ولی اگر بناس به جامعه ظلم کنید من طاقت نمیارم. لذا تا لحظه آخر مدافع مردم بود، مدافع جامعه بود. علی را میتوانید ظلم بش بکنید، ولی اگر بخواید به جامعه ظلم کنید. لذا همین که عثمان شروع کرد به ظلم کردن، مخالف اصلی، منتقد اصلی خود امیرالمؤمنین بود، صریحا نهی میکرد و اطرافیان امیرالمؤمنین این چنین مونه. پس این که فرمود سخاوت، نه اینکه ما بخشیدیم رفت، کسی شبهه کنه بگه آقا چرا بخشیدید، حق رو باید میگرفتی، نه، بنابر مصالحی، طبق قواعدی ما سخاوت کردی. نکته بعد راجع به این بخلی است که خلفا به خرج دادن. قرآن کریم فرمود و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسانی که از بخل و حرص خودشون رو مسون بدارند، خودشون رو مبرا کنند، اینها فلاح مییابند، به رستگاری میرسند. کسی که بخل ندارد به رستگاری میرسد. پس خلفایی که بخل داشتند، اون هم بخل شدید داشتند، بر مبنای همین نامه 45 نهج البلاغه، اینها روی سعادت و فلاح را نخواهند دید. این تعبیر امیرالمؤمنینه، این تعبیر قرآن کریمه. کسانی به فلاح میرسند که بخل نداشته باشند. این خلفایی که بخل ورزیدن بر دختر پیغمبر، چطور اینا میخوان به فلاح برسن؟ هرگز چنین چیزی نیست. راجع به فدک چند جمله محضر شما عرض کنم، نکات مهمی است. البته راجع به فدک کتاب‌های متعددی نوشته شده. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه کتابی دارد در مورد فدک و دیگران هم به طور خاص در مورد فدک کتاب نوشتن. یعنی موضوع خیلی موضوع گسترده است. من فقط چند جمله مهم و کاربردی عرض کنم. فدک منطقه است حاصلخیز، حدود 200 کیلومتر از مدینه دوره. وقتی که یه منطقه حاصلخیز بسیار پردرآمد، وقتی که جریان فتح قلعه خیبر حاصل شد، یهودی‌های خیبر شکست خوردن، این آقایون فدکی، اینها هم که یهودی بودن، فهمیدن در مقابل اسلام نمیتونن استقامت کنن. خودشون آمدن پیش پیغمبر که یا رسول الله ما حاضریم با شما مصالحه کنیم، ما نصف روستا قریه فدک را به شما میدیم و در امان باشیم. پیامبر قبول کرد، نصف فدک به پیامبر رسید. طبق احکام شیعه و سنی اگر یک منطقه بدون جنگ فتح بشه، اختیارش با پیغمبره. پیامبر میتواند برای خودش برداره، میتونه به یه شخص خاصی بده، میتونه به همه مسلمان ها بده، اختیارش با شخص پیغمبره. خب این یکی از همین زمین ها بود، زمین بدون جنگ فتح شده بود و اختیار با پیغمبر بود. خب قبل از این که بگیم که این رو پیامبر بعدها به فاطمه زهرا داد، عرض میکنه دعوا سر اینجاست که منطقه فدک منطقه بسیار حاصلخیزی است، یه درامت عجیب و غریبی داره. در تاریخ داره که این 4 سالی که پیغمبر خاتم زنده بود و فدک فتح شده بود، به دست مسلمان ها رسیده بود، بین 24,000 تا 70,000 دینار درآمد سالانش بود. 24,000 دینار، 24,000 سکه طلا، 70,000 سکه طلا. میدونید این عدد چه مشخص میشه؟ وقتی نامه 3 نهج البلاغه رو بخونیم، در نامه 3 امیرالمؤمنین شریح قاضی را به شدت سرزنش میکنه. چیکار کرده؟ رفته یه خانه خریده 80 دینار. حسن میگه 80 دینار پول دادی، تو قاضی ما هستی، 80 دینار خیلیه. حالا شما حساب کنید که 24,000 دینار، 70,000 دینار. بله دعوا اینجاست، خلفا میدانن این یک منبع سرشار مالی است برای فاطمه زهرا، برای امیرالمؤمنین. در هر صورت این زمین را پیغمبر خاتم به فاطمه زهرا هدیه داد. توجه کنید بس هدیه است. وقتی که آیه قرآن نازل شد و آت زل قربا حقه، پیغمبر به صاحبان حق حقشون رو ادا کن، این زمین را به فاطمه زهرا هدیه داد. ولی وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، خلیفه اول به اتفاق خلیفه دوم نقشه کشیدن برای غصب فدک و غصب فدک حاصل شد. دعوای خلفا سر یک جمله دروغ بود. اومدن یه حدیث جعلی درست کردن، گفتن پیغمبر فرموده نحنو معاشر الانبیا لا نورث، ما انبیا هیچ چیزی به ارث باقی نمیگذاریم. این یک حدیث جعلی است، ولی این حدیث را جعل کردن، گفتن فدک ارثیه است که از پیغمبر رسیده. خود پیغمبر فرموده ما چیزی به نام ارث نمیگذاریم، پس فدک مال همه مسلمانان است، درآمدش باید بیاد پیش ما که عنوان حاکم جامعه داریم، هر طور خواستیم خرج کنیم. از کجا به کجا رسونده؟ احتجاجاتی بر علیه خلفا داریم، بعضی از اینها رو خود صدیقه طاهره فرمود. دلائل ما بر رد حرف خلفا، من 5-6 مورد برای شما میگم، اینها رو بدونید خوبه. 1، خلیفه اول از حضرت زهرا شاهد خواست، گفت فاطمه زهرا تو میگی فدک مال منه دیگه، خب برو دلیل بیار، بیانه بیار. امیرالمؤمنین فرمود که آقای ابابکر، از کی تا حالا کسی که بر علیهش دعوا شده باید شاه باید دلیل بیاره؟ تا بوده اسلام میگوید البینه علی المدعی. این زمین 4 سال در اختیار ما بوده، قاعده ید بر او جاری است، همه مسلمان ها میدونن، هیچ کسی اعتراضی نداره. الان تو اومدی میگه این زمین مال تو نیست، خب تو باید دلیل بیاری، نه من دلیل بیارم. دلیل من این است که کارگرهای من روی زمین دارن کار میکنن. دلیل من این همه مسلمان ها بودن که این زمین به فاطمه زهرا هدیه داده شد. دلیل من 4 سال کار روی این زمینه. تو میخوای بگی این اشتباه، دلیل بیار. ابوبکر گفت راست میگه. عمر گفت که آقا این حرف ها رو نزنید. یا علی دع نام کلامک فانا لا نقوا علی حجتک. ما نمیتونیم جواب تو رو بدیم. این حرفایی که میزنی اینا سختن، ما بلد نیستیم جواب بدیم. ولی فا ان اتیت بشهود عدول و الا فهو فی فیء المسلمین لا لک ولا لفاطمه. یا برو شاهد بیار، یا شاهد نیاوردی ما زمین رو میگیریم. امیرالمومنین فرمود خب باشه من میرم شاهد میارم. جواب دوم ما، امیرالمومنین فرمود من خودم یک شاهد و ببینید مظلومیت را. این که فرمود ارتد الناس بعد النبی، یعنی این، یعنی در این جامعه کسی نبود بیاد شهادت بده بر له امیرالمومنین و فاطمه زهرا. اینا همه دیدن ماجرا را ولی نمیان شهادت بدن. امیرالمومنین رفت و ام ایمن یک خانوم با تقوای خیلی خوبی است. پیغمبر فرمود ام ایمن تو از اهل بهشتی، بشارت بهشت به او داد. ابوبکر گفت ما حرف علی را نمیپذیریم. علی عادلتر شما در عالم سراغ دارید از علی؟ علی همون کسی است که افقه الناس از اقزن، اینا رو پیغمبر فرمود ولی حرف علی را در محکمه نپذیرفته. گفتن ولی حرف ام ایمن قبوله. ابوبکر دست به قلم شد، یک قباله نوشت که آقا ما قبول کردیم، فدک مال فاطمه است. اینجا رو دیگه روزه هاش رو شنیدید. فاطمه زهرا اومد بره خونه، خلیفه دوم جلوش رو گرفت، اهانت کرد، سیلی به صورت حضرت زد، این قباله را پاره کرد. پس تا اینجا هم هیچی. مرحله سوم، دلیل سوم ما بر رد این حرف هایی که خلفا میزنند، فاطمه زهرا رفت مسجد خطبه فدکیه خوند. اینجا رو خوب توجه کنید، خطبه فدکیه خوند. گفت مگر شما نمیگید خلفا، مگر نمیگید پیغمبر فرموده که انا معاشر الانبیا لا نورث، ما انبیا ارث نمیگذاریم؟ گفتم بله بله درست میگید. گفت خب این حدیث جعلیه چون با قرآن نمیسازه. گفتن نه بابا اینطوری نیست، کجای قرآن؟ صدیقه طاهره فرمود افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه ورا از ظهورکم. بابا شما آمدانه دارید قرآن رو کنار میگذارید، قرآن نخوندید، قرآن به گوشتون نخورده. اونجایی که فرمود و ورث سلیمان و داووده، خب نفهمیدید سلیمان داوود اینها انبیا نبودن؟ آیا داوود برای سلیمان ارث نگذاشت؟ آیا نخوندید و قال فی مقتص من خبر یحیی بن زکریا، اون جایی که قرآن جریان یحیی بن زکریا رو مطرح میکنه؟ فحبلی من لدنک ولیا یرثنی، خدایا به من یه بچه‌ای بده که من این بچه بشه وارث من. خب یحیی مگر پیغمبر نبود؟ زکریا مگر پیغمبر نبود؟ چطور میشه؟ شما که میگید انبیا ارث نمیگذارن، دو تا آیه قرآن صراحتا میگه ارث میگذارن. خبری که شما میگید دروغ، جعل کردید. اینجا با ساکت شدن، نتونستن جواب بدن. در مقابل استدلال محکم صدیقه طاهره ساکت شدن. مطلب بعد اصلا از همه اینها گذشته، چرا شما فدک را گرفتید در حالی که بین خلفای اموی و عباسی کسانی بودند که فدک را به بچه های صدیقه طاهره برگردوندن؟ در طول این سالهایی که اموی ها و عباسی ها هی خلفا عوض می شد، در برخی برهه ها خلفا می آمدن فدک رو به بچه های صدیقه طاهره و امیر المؤمنین پس می دادن. یکی از اونها عمر ابن عبدالعزیزه. عمر ابن عبدالعزیز همون کسی است که تمام اهل سنت میگن بعد از خلفاء راشدین، یعنی بعد از ابوبکر، عمر، عثمان، علی علیه السلام، بعد از این 4 تا دیگه ما خلیفه راشد نداریم، معاویه و یزید و این و اون، تا بره به عمر ابن عبدالعزیز. میگن پنجمین خلیفه راشدین عمر ابن عبدالعزیزه. خب آقایون اهل سنت جواب بدید، خلفا جواب بدید، مگر شما نمیگید خلفا معصومن، صحابی پیغمبر معصومن، هر حرفی زدن باید عمل کرد؟ بالاخره ابوبکر درست گفت یا عمر ابن عبدالعزیز؟ اینا که همشون خلفاء راشدین شدن در نگاه شما. ابوبکر گفت بگیریم فدک را، عمر ابن عبدالعزیز گفت نه بابا حق فاطمه است بهش بدید. مگه میشه دوتا حرف متناقض هر دو درست باشه؟ جواب بدید. این عمر ابن عبدالعزیز همون کسی است که یه عده‌ای مثل بلازوری در انصاب الاشراف و غیر او ادعا میکنن که ما 4 تا خلیفه داریم، ابوبکر، عمر، عثمان، بقیه را حتی علی را ذکر نمیکنه، میگه عمر ابن عبدالعزیز به عنوان 4مین خلیفه ذکر میکنه. اینقدر دیگه قبولش دارن. خب یا ابوبکر درست گفت یا عمر ابن عبدالعزیز، یا عمر درست گفت یا نمیشه کرد درست بگن، یا فدک حق فاطمه بود یا نبود، یا باید فدک رو به فاطمه میدادیم یا نه، چطور میخواد این تناقض رو. یکی دیگه از دلایل ما، اگر انبیا ارث نمیگذارند، خوب توجه کنید، اگر انبیا ارث نمیگذارند، ببخشید چرا قبر خلیفه اول و خلیفه دوم کنار رسول الله؟ پیغمبر رو در حجره خودش، در خانه خودش دفن کردن، خانه مال پیغمبر بود. خب الان ابوبکر چیکار است که در خانه پیغمبر دفن شده؟ عمر چیکار است که در این خانه قصبی است دیگه؟ میگن نه آقا، نگاه کنید، ابوبکر و عمر دخترانشون همسر پیغمبر بودن، اینها 1/8 ارث بردن از پیغمبر دیگه. عایشه گفت من از ارث خودم، از سهم خودم اجازه میدم پدرم در خانه رسول الله باشه. حفصه همین رو گفت. ما سوال میکنیم چطور است که پیغمبر وقتی میخواهد به دخترش ارث بگذاره، نحن معاشر الانبیا لا نورث، ولی وقتی میخواد به عایشه ارث بده هیچ مشکلی نیست. و شما میرید، اگر بخوایم طبق مبنای اهل سنت، طبق مبنای خلفا بگیم، اونجا جای قصبی است. خلیفه اول، خلیفه دوم به صورت قصبی در خانه پیغمبر دفن شدن. خودتون این رو میگه، چون انبیا ارث نمیگذارن. فدک را از فاطمه گرفتید به همین بهانه. حالا خودتون رفتید به ارث که شد رسیدید، رفتید دفن شدید اونجا. این که نشد، تناقض است. و یک نکته دیگه هم عرض کنیم، اصلا فدک ارث نبود. هرچه تا الان گفتیم حول محور ارث بود. قرآن میگه انبیا ارث میگذارن، این روایت جعلی است، پس چرا بعضی ها برگردوندن؟ آقا اصلا فدک ارث نبود. ارث یعنی کسی اموالش بعد از خودش بگه بعد از من اینطور و اونطور. پیغمبر زنده بود، در حال حیات 4 سال قبل از رحلت هدیه داد، اصلا ارث نبود. اصلا حدیث شما درسته، به فرض نحن معاشر الانبیا لا نورث، خب چیکار کنیم؟ این هدیه بود در زمان حیات، این هدیه را داد، ولی فدک را گرفتن. همه حرف ما این یک جمله است، اهمیت فدک به اندازه اهمیت خلافت بود. اینا میدونستن دارن چی کار میکنن، این خلفا میدونستن وقتی فدک رو بگیرن در همیشه تاریخ بر علیه اونها انتقاداتی هست، بالاخره مسلمان ها میرن کنکاش میکنن احادیث نبوی رو، پس چرا با همه اینها قبول کردن؟ چون میدانستن اگر فدک در دست امیرالمؤمنین باشه، خلافت رو از اونها میگیره. امیرالمؤمنین اونقدر قدرت مالی پیدا میکرد که در مقابل اینها میایستاد، مردم رو تأمین میکرد، برای خودش یک گروهی تشکیل میداد، خیلی ها به سمت او گرایش پیدا میکردن. دست امیرالمؤمنین رو از جهت اقتصادی خالی کردن تا خودشون بتونن حکومت کنن. میدونستن. حالا این جریان رو ببینید، یه وقتی هارون الرشید، این روایتی که عرض میکنم در مناقب ابن شهرآشوب مازندرانی جلد 4 صفحه 320 آمده، داره که ان هارون الرشید کان یقول موسی بن جعفر، یه وقتی هارون الرشید به امام کاظم عرض کرد که خذ فدکن حتی اردها، شما بیا فدک رو بگیر، ما الان حاکمیم، دلمون میخواد دیگه، حالا اگر دعوایی هم بوده قبلا دیگه ختم به خیر بشه، شما بیا به عنوان فرزند فاطمه فدک رو بگیر، دیگه اگر خلفا هم اشتباهی کردن ازشون بگذر. امام کاظم سلام الله علیه فرمود لا آخذها الا به حدودها، من اگر بخوام فدک رو بگیرم همه فدک رو میگیرم. و گفت طوری نیست، شما امر بفرما، هر جا تا هر جا را مشخص کردی، من دستور میدن همین امروز قباله را، سند را برای شما بزنن. امام کاظم فرمود نه، این کار رو نمی کنی. گفت به جدت رسول الله این کار را می کنم، من فدک رو دلم می خواد به شما برگردانم. امام کاظم فرمود فاما الحد الاول، اگر میخواهی بدانی فدک کجاست، اولین ضلع فدک فعدن، عدن یعنی یمن، یکی از شهرهای یمن. یک طرف فدک میخورد به یمن، والحد الثانی سمرقند، والحد الثالث افریقیه، تمام افریقا، و رابع سیف البحر مما یل الجزر و ارمنیه، ضلع چهارم دریای خزر و ارمنستانه. فدک اینقدر وسیع است. وقتی هارون الرشید عصبانی شد، فلم یبق لنا شیء، این مساحتی که شما گفتی، این حدودی که شما گفتی، کل حکومت مرا در بر میگیرد. حضرت فرمود فدک کل حکومت بود. ما میدونیم چرا فدک رو گرفتید. فدک گرفتید که حکومت را از علی بگیرید. ارزش فدک به خاطر یه زمین نبود، به خاطر اون درآمد بود، به خاطر اون تأثیرگذاری بود که داشت. جمله پایانی هم راجع به فدک عرض کنیم و بگذاریم. بعضی وقتها در همین ظلمها، در همین حق کشیها، در همین حق خوریها، خدای متعال جوری برنامه ریزی میکنه که اون دشمن زمین را بالا کشید ولی به هدفش نرسید. ما مظلوم شدیم ولی به هدفمون رسیدیم. همین جریان رو نگاه کنید، جریان فدک. آمدند غصب کردند فدک را تا دست امیرالمؤمنین بسته بشه، بر علیه خلفا کار نکنه. ولی همین فدک، همین غصب فدک مهمترین حجت ما شد در ابطال خلفا. و 1400 سال هر جا می نشینیم این دلیل رو با صدای بلند میگیم و کسی نمیتونه جواب بده. اونا اومدن دست امیرالمؤمنین رو ببندن، بر علیه خلفا کار نکنه. کار خودشون دقیقاً تاقوی بود که دست را برید و دسته را برید. حواسمون باشه اگر یک جایی به ما ظلمی شد، حق ما خورده شد، خیلی ناامید نشیم. خدای اون بالا نشسته که میتواند همه این مشکلات را به نفع ما، به سود ما تغییر بده. دلم میخواست بیش از این بخونم ولی خب خیلی حرف زدیم، انشالله که عفو بفرمایید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.